بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله نهم از مسائل حج نظری بود. این مسئله چهار فرع داشت. رسیدیم به فرع چهارم که در عروه مستقلن به صورت مسئله 29 بیان شده. متن کلام امام قدس سره رو میخوانم، بعدم بریم سراغ کلام عروه و اقوال در مسئله را هم بررسی می کنیم و به دنبالش ادله رو انشاءالله. امام می فرماید و مبدع المشی او الحفا تابع للتعیین. تابع این است که بگه از کجا پای پیاده یا پای برهنه به سوی مکه می روم، نظرش رو از کجا منعقد کرده. تابند تعیین ولو انصرافن، یعنی صریحاً گاهی میگه گاهی صریحاً نمیگه، منصرف میشی. اما یه صورت سوم هم داره که امام متعرض نشدن و خیلی هم محل کلامه و اون صورتی است که نه صریحاً تعیین کرده از کجا پیاده و نه کلام انصراف دارد، بلکه مطلق گذارده در اینجا تکلیف چیست در عبارت تحریر الوسیله روشن نشده، ولی عروه مفصل داره. و منتهاه آخرش هم رمی الجمار ما عدم تعیین. اگر تعیین کنه بگه تا فلانجا من پای برهنه یا پای پیاده میرم که معلومه، اما اگر در نظر معین نکرد انتهایش رمی جمراته. دیگه وقتی میاد مکه برای طواف زیارت و برای طواف نسا سواره میاد، این فتوای تحریر الوسیله. مرحوم سید قدس سره در عروه بیانش چنینه، عبارت عروه رو سریع میخوانم در مسئله 29. فی کون مبدع وجوب المشی او الحفا، پیاده یا پا برهنه بودن که نظر کرده مبدعش کجاست؟ بلد و نظر، آیا مبدع بلدیست که نظر کرده؟ او ناظر، بلد ناظر یعنی وطن ناظر، ممکن نظر در مشهد کرده اما وطنش قمه، بلد الناظر قمش. او اقرب البلدین، این احتمال سوم، اقرب البلدین من النظر و الناظر الی المیقات، اقرب البلدین الی المیقات. او مبدا شروع فی السفر، این احتمال چهارمه، قول چهارم، ممکنه نظرش مشهد بوده، بلدش قمه، اما مبدع شروع سفر حج از تهرانه، با کاروان تهران می رود و از اونجا شروع به حج می کند، این احتمال چهارم. او افعال الحج، مبدع هیچ کدام از اینا نیست، از اون وقتی که وارد میقات شد و افعال حج شروع شد از اونجا باید پا برهنه بره یا پای پیاده، هرچی نظر کرده مطابقش عمل کنه. افعال حج که از میقات شروع میشه. اقوالون پنشت قول شد ول اقوال خود مرحوم صاحب عروه یه قول ششمی ابداع میکنه، قالب تفصیل میشه. تو چه رقم نرز کنی؟ بگه لله علیه این که ماشیم نحج به جا بیارم، ماشیم اخج، یا بگه لله علیه ان امشی الى بیت الله الحرام. شو میگه فرق داره، عبارت دقت کنید. والاقوا انه تابع لتعیین، این که معلومه خود ناظر تعیین کنه از کجا. قبل انصراف یا کلام منصرف باشه از کجا، اینم معلومه. و ما عدمه ما اگر نه تعیین باشه نه انصراف و ما عدمه ما فاول افعال الحج، اولین فعل حج در کجا؟ اذا قال لله علی ان احج ماشیا، اذا قال لله علی ان احج ماشیا، ماشیا حال حج شد، احج ماشیا یعنی حج ماشی باشه. اول افعال حج شروع می کند به پیاده روی. این از به این شکل باشه اول افعال حج باشه. از هر میقات که میخواد بره از اونجا باید پیاده بره. و من این صورت دومه، و من این شروع سفر ابتدا شروع در سفر است اذا قال، در موقع نزد این طور بگه لله علی ان امشی الى بیت الله الحرام، لله علی ان امشی الى بیت الله الحرام. پس تفصیل شد بین این که نزدش این باشه احج و ماشیان، ماشیان حال حجه، باید اول افعال حج باشه، افعال حج رو پیاده به جا بیاره، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا، از منا اول افعال حج. و اما اگر بگه نه امشی الى بیت الله الحرام، الى بیت الله الحرام، این معلوم میشه از ابتدای سفر باید باشه. ایشون تعبیرات نظر رو مختلف میداند. بله، حالا بگید انصراف یا بگید اطلاق، ولی معنی الا اینه. خب این ابتدا انتها چی؟ انتها امام یه قول بیان کرد، قول خودشون که رمی الجمار بود انتها. ایشون در انتهاش هم سه قول نقل میکنه. کما ان الاقوا ان منتهاه، منتهای چی؟ مشیه یا حفا. ما عدم تعیین اگر خودش صریحا تعیین نکند منتها را، رمی الجمار. چرا رمی الجمار؟ چرا طواف نساء و طواف زیارت فراموش شد؟ میگن لجملت من الاخبار، تعدادی خبر داریم که میخوانیم باب 35 از ابواب بعد وجوب الحج جلد 8 چندین روایت است که میگیم منتها رمی الجمار. لا طواف النساء، این قول دومه، کما عن المشهور، طواف النساء منتهاش نیست که مشهور قائل شدن، ولل افاظ من عرفات، منتها افاظه از عرفات به مشعر نیست، کما فی بعض الاخبار، یه دونه خبر داریم میخوانیم، میگه آخرش افاظه از عرفات. نتیجه چی شد؟ در ابتدا شش قوله، در انتها سه قوله. حالا قائلین اینها را باید بشناسیم، دلائل اینها را بدانیم و انتخاب کنیم، ببینیم مبدا از کجا، منتها از کجا، به کجا. خب کلام صاحب عروه، کلام تحریر الوسیله بل گرفته است از عروه، یعنی در خط عروه است، و کلام عروه هم در خط جواهره. جواهر دو جا این مسئله رو ذکر کرده، یکی در باب حج، همین جلد 17 هم صفحه 350، و یکم در کتاب و نظر به تناسب نظر حج، جلد 35 صفحه 383. مطالبی که در عروه است در واقع اساره کلام جواهره. اقوال و جواهر گفته، مطالب و جواهر ذکر کرده، برای گرفته حسان با یه اضافه مختصر. دیگه کلام جواهر لازم نیست من نقل کنم، آدرس دادم، هم در جلد 17، هم در جلد 35، در باب حد، در جلد 17، در باب نظر، در جلد 35، در اونجاست. حالا میخوام اقوال ببینیم، اقوال مال کیه؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک خلاصه کرده همون حرفهای جواهر رو. عبارت ایشون رو من در مستمسک میخوانم، خوب جمع و جور شده. در جلد دهم مستمسک صفحه 357 و 358، 357 و 8، ایشون میفرماید اختار الاول. اول چیه؟ بلد نظر بود. اختار الاول یعنی بلد النظر، فشرایه، مفهوم محقق در شرایک در متن جواهره گفته است بلد النظر، و حکی عن المبسوط و تحریر و الارشاد از مبسوط شیخ و تحریر ارشاد علامه نقل شده که مبدع بلد چیه؟ نظره. این قول اول و قاعدش. و ثانی دلیل میرسه، و ثانی عبارت مستمسک دارم میخونم، ثانی منظور چیه؟ یعنی بلد ناظر. ظاهر القواعد و دروس و غیرها، ظاهر این سه کتابم این است بلد ناظری. و فی الحدائق المیل الیه، حدائقم مایل به بلد ناظری. و فی الجواهر قیل، نه اینکه خودش قائل است، خودش قائل نمیرسیم قول جواهر رو، قیل یعتبر اقرب البلدین الی المیقات. قیل قائل کیه معلوم نیست، معلوم شیه قائلی در اقرب البلدین، اما این قائل کی اقرب البلدین صاحب جواهر به عنوان قیل گفته، تصریح هم به نام قائل نکرد. و فی کشف اللسام، کشف اللسام قول رابع رو میگه. قول چهارم چی بود؟ مبدأ شروع در سفر حج، اون روزی که کاروان حرکت میکند و شروع میکند به رفتن به سوی خانه خدا. و فی کشف اللسام یمکن القول بانه من ای بلد یقصد فیه السفر الى الحج، یقصد فیه السفر الى الحج که قول رابع بود. و فی الجواهر، جواهر قول پنجم انتخاب کرده، انه الاصح، انه زمینش برمیگرده به چیزی که در جواهر آمده که اول سفر باشه، که ببخشید اول افعال الحج، اول افعال الحج اینو میگه. بعد میگه انه الاصح، انه الاصح، انه یعنی اول افعال الحج. خب این اقوال پنجگانه بود و قول ششم هم که تفصیل بود بین سیغه های نظر که مال صاحب عربه بود. حالا بسم الله بریم سراغ ادله و ببینیم چه باید گفت. روایتی در باب اول نداریم، در منتهی روایت داریم آخرش، اما اول روایت خاصی نداریم. ما باید از قواعد این مسئله را حل کنیم. اما کسانی که بلد نظر نداریم، در ابتدا نداریم، آخرش میرسیم، آخرش میرسیم، ابتدا نداریم، فقیه باید فتوا بده. روایت خاص باشه میگه، نیست باید از قواعد حل کنه مسئله رو. قول اول و دوم و سوم دلیل مهمی نداره مگر انصراف. قول اول بگیم وقتی که میگوید من نظر کردم، یعنی از همینجا که نظر میکنم، من بلد نظر، یعنی صرف الی بلد نظر. یا قول دوم بگه یعنی صرف الی بلد ناظر، من نظر کردم پیاده به خانه خدا بروم، یعنی از همین شهری که من ساکنم، وطنم، بگیم انصراف. بحث ما اونجاییست که سخن از انصراف نباشه. اگر انصراف باشه بحثی نداریم. اونجایی که انصراف نیست چی میکنید؟ و اما اقرب البلدین هم دلیلش براعت. قول اول دلیلش انصراف، قول دوم دلیلش انصراف، قول سوم دلیلش براعت. اقرب البلدین یعنی بین اقل و اکثر است و دوران هم بین اقل و اکثر، باید اقل رو گرفت و اکثر تحت اصل براعت قیشی میشه. و اما قول چهارم که میگه مبدأش شروع سفره، اونم ممکن است بگه ما از کلمه اله استفاده میکنیم، لله علی الحج و ماشیان الى بیت الله الحرام، الى یعنی از اول سفر، الى بیت الله الحرام، از کلمه الى ما میفهمیم. خب اگر کلمه الى نبود تو عبارت نظر چی میشه؟ قول الله علی ان امش ان احج ماشیان، ان احج ماشیان، کجاش خونش داره؟ نمیگه ان احج الى بیت الله الحرام ماشیان، چه بگید الى یعنی از خانم، الهی نداشت. این قول چهارم در جایی که یه الهی شبیه اله درش باشد قول خوبیه. مبدأ سفر حج، خواب عدد نازل باشه، نز باشه، یا هیچ کدام. اما اگر خالی از تعبیر به اله باشه، لله علیه انه جماشیان، هیچی دیگه نه. بله برای چی هم بکنیم؟ اله نداره، لله علیه انه جماشیان، همین بس، اله نداره. درست. اجازه. و اما قول دلیل قول پنجمم بگم، حالا برسیم ببینیم خود ما چی میگیم. و اما دلیل قول پنجم این است که اگر نذر بکند حج ماشیان به جا بیاورد، به قول صاحب جواهر، چون صاحب جواهر قول اخیر انتخاب کرده که میگه اول افعال الحج، از اونجا بیاده، میگه علتش این است که حج یعنی مجموعه مناسک، ماشیان یعنی در مجموعه مناسک، کاری نداره از شهرش، از بلد نظر و ناظر یا از اول سفر. میگه مفهوم از حج مجموعه مناسکه و ماشیان وصفشه. خوب دقت کنید ببینیم صاحب عربی مطلبش از کجا تفصیلش در آورده، از کلام جواهر دیگه. صاحب جواهر میگه حج مجموعه مناسکه، این یک، ماشیان وصف آن است، این دو. اینا رو به هم زمیمه کنید میفهمید از اول افعال حج باید مشروع شروع بشود، نه اول سفر. روایت نداره اول. نه هیچ کدام روایت نداره، روایت مال منتهاست، روایت متعدد داره. خب منتها رو بس نداریم، فعلا منتها رو بس نداریم، قاطی نکنیم، فعلا مبدأ رو داریم بس میکنیم. خب و اما دلیل قول ششم که قول صاحب العروه است، در واقع از دل جواهر در آورده که میگه اگر ماشیان صفت حج بشود، خب اول افعال حج میشه. اگر علاوه ایت الله الحرام بگه، اول سفر میشه. تکرار میکنم، اگر ماشیانو در نظرش صفت حج قرار بده، لله علیه انه حج ماشیان، خب ماشیان صفت حج، حج مجموعه مناسکه. اما اگر بگه لله علیه ان امشی الى بیت الله الحرام، این الى یعنی از اول سفر. خب این مجموعه اقواله، بعد لحظ ششت قول و ششت دلیل برای همه اینا ذکر کردیم. حالا ما میگیم ببینین مختار ما چیه، ما میگیم درسته این تفصیل صاحب عروه تفصیل خوبیه، ولی معمولا نظر به صورت اولیه یا دومیه؟ کسی میگه لله علیه انه حج ماشیان یا امشی الى بیت الله الحرام، معمول مردم نظر میکنن که از اول سفر. کسی که نظر میکنن زیارت حضرت رضا رو پیاده با پای پیاده بره، معمول مردم چیه؟ یعنی از خانم که حرکت میکنن برای سفر با پای پیاده. ادهی نظر دارن زیارت امام در نجف ساکنن، خیلی هستن نظر میکنن که پیاده زیارت امام حسین کنن. یعنی چه؟ یعنی از خانهش پیاده حرکت کنی. نظرا معمولا میدونم من میخوام برم تو دل واقعیت ها فرضیات بدم کنار. معمول نظر چیه؟ نظر ما چیه؟ اجازه بدید آقا، ما بس صغروی داریم، بس کبروی یجب الوفا به نظر، اون بس کبرویه، الوفا به نظر واجب. ما میخوام ببینیم نظر چیه. یه خود حوصله کنید من حرفمو بزنم. عرض بنده این است بریم سراغ واقعیت ها ببینیم نظر معمولا پیاده پای برهنه چیه. پیغمبر که اون زن رو دید داره پای برهنه میره، کجا بود؟ تو راه بود دیگه، نه این است که بین مشهد و منا بود، در مسیر بود. یا میگن امام حسن 20 حج پای پیاده رفت، از کجا باید بیاد؟ از مدینه؟ نه این است که اعمال حج و ماشیان به جا میاد. اصلا اعمال حج ماشیان کسی نظر میکنه؟ کسانی که نظر پای پیاده میکنن از اول سفره. اعمال حج بدون به قولشون بدون این که احتیاج به این حفاظش باشه ماشیانه، حالش پیاده میرن دیگه، از مشهد به منا، از منا خیلی پیاده میرن. بگذرم ببینید، من میخوام عرض کنم غلبه چی، بعدم میام این غلبه رو مبدا انصراف قرار بدم. از راه غلبه واقعیت وارد بشید، یه راه خوبیه برای حل مشکل. غلبه نظر پای پیاده برای زیارت بیت الله، برای زیارت امام حسین، برای زیارت حضرت رضا، یا نظر کرده پای پیاده بره مرقد امام، غلبه این است از اول سفر پیاده میرن. کما اینکه در روایات هم اون زنم پای پیاده در مسیر راه بود، امام حسن هم در مسیر راه پیاده میرفت، بی سفر رفت، معنی پای پیاده این بود، نظر هم همین بود. اما بین افعال حج من پیاده برم هم که همچین نظری میکنه. خب اگر غالب این شد، در اونجایی هم که تعیین نکرده ما میگیم ینصرف الالغالب. بنابراین قول شارمه که میگه مبدأ آن است که از حین شروع سفر حج پای پیاده باشه یا پای برهنه باشه. بگیم عرف نزد کنندگان، بله، بگیم عرف مردم، بگیم غلبه، هر چی بگیم بالاخره اینی. اما من نزد کردم که بیت الله الحرام که میرم نمیدونم طوافم رو پیاده انجام بدم، سعیم رو پیاده انجام بدم، بین عرفات و مشعل پیاده برم، کسی همچین نظر اینا میکنه نیست. این بهترین راه برای حل مسئله است. ما چرا این در اون در بزنیم؟ بیاییم روی غلبه و بگیم اون جایی هم که مطلقه منصرف به همین قالبی میشه که در اذهان مردم هست و غیر این نیست در بین مردم. کسی رو ما نمیبینیم که بگه من حرم حضرت رضا داخله نمیدونم مشهد پیاده میرم. داخل مشهد پیاده میرم کسی نظر نمیکنه. اونایی که نظر پیاده دارن از سر خودشون نظر میکنن، حرکت کنن. و همچین همه مسافران پیاده زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه، همه علما، من میدیدم علما بزرگان پیاده میرفتن از نجف به کربلا در ایام زیارتی دو سه بارگاهی در سال پیاده میرفتن. حتی من بچه 5 ساله و 6 ساله هم دیدم با پای پیاده اینا رو برداشتن می آوردند و پیاده این بوده، از مبدا سفر بوده همه جا. حالا ما بیام کجش کنیم و شکلش عوض کنیم اینا. فتلخص مما ذکرنا، ابتدای سفر از اونجاییست که نیت میکنه. نیت میکنه میگن آقا ایشون خداحافظی کرد و اون ساکای سفر که روش نوشته کاروان و حج و فلان و این رو بغل کرد و حرکت کرد. این میشه ابتدای سفر حج. بگذرم بریم سراغ منتها. خلاصه این شد که قول چارم هو الحق، اگر هیچ قرینه‌ای در کلام نباشه ینصرف الى الغالب، و غالبم این است که مردم نزدشون رو از ابتدای سفر پیاده میکنن. همه نزدها از این قبیله. حالا یه فرد نادری هم پیدا بشه و طور دیگری نزد کنه، این نمیتواند جلو انصراف ما رو بگیرد. و اما بریم سراغ منتها. خب نمیکنه، مقدور نباشه نمیکنه. میگن از ایران میخواد پای پیاده بره، نمیشه. خب نمیکنن نزد. هیچ کسی هم تا به حال ندیدیم. شاید در قدیم الایام میرفتن پیاده. بعد از افراد نادری قوی البنیه ای ممکن است پیدا بشن، خیلی نادره، ولی از مدینه به مکه خیلی معلوم معمول بوده. گروه گروه می رفتن، پیام می رفتن. بله بگذارم. و اما منتها، در منتها ببینید سه قول بود. یه قول این بود که منتها آخر افعال الحج، بابا المشهور، تعبیر مشهور هم در جواهر آمده، قربه از جواهر گرفته، و المشهور آخر افعال الحج. دلیل این معلومه. خب کسی که میگه من پیاده میرم به خانه خدا و حج به جا میارم، منش این است تاخر اعمال حج، تاخر اعمال حج، ظاهرش اینه، تا آخر اعمال حج. تسمیه حاجی کافی نداره، مناسک رو باید حساب کنیم. مناسک طواف و نسا آخرشه. بگه آقا نذری کرده، حجم به مجموع مناسک گفته می شوند. مشهور که رفتن به مجموع مناسک، بعد اینکه حج به مجموع گفته میشه معلوم. و اما اون دو قول دیگر، یکی آخرش رمی الجماره و یکی آخرش افاضه از عرفات. این هر دو روایت داره. رمی الجمار آخرش چند تا روایت داره، اما افاضه از عرفات آخرش یه دونه روایت داره. کدام روایت ها؟ نه در روایت ها متاسفانه اول نداره، ظاهرن اولش خیلی معلوم بوده، شنونده باید عاقل باشه خودش بفهمه دیگه اول احتیاج به بیان نداره، اول سفر. درست؟ اجازه بدید من یکی دو تا از این روایت ها بخونم، بقیه میمونه برای فردا. باب 35، اولین روایت، روایت بعد صحیحه ای هست که صاحب جواهرم در جواهر بهش استناد جسته است. بله، روایت اولش اینه، عن اسماعیل ابن حمام. این روایت صحیح است، حدیث 1:35 روایت صحیح است. عن اسماعیل ابن حمام المکی، عن ابی الحسن الرضا، عن ابیه یعنی از موسی بن جعفر، قال حضرت موسی بن جعفر فرمود، قال ابو عبدالله، یعنی حضرت موسی بن جعفر هم از پدرش امام صادق نقل کرد، فلذی علیه المشی، کسی که مشی برش واجب شده، واجبه به چی میشه؟ به نظر به دیگه، غیر نظر که نی. ازا رمل جمره زار البیت را کبا، ازا رما الجمره زار البیت را کبا. وقتی از منا میاد به مکه برای طواف زیارت و سعی و طواف نسا، راکبن میتوانه بیاد. حالا اجازه بدید روایات رو بخونیم، بعد ببینیم مجموع روایات چی میشه. مرحوم آقای خویی که روایات متعارض میداند و تعارض و تساقط و فلان و اینها، اصلا به روایات اهمیت نمیده، در حالی که روایات خلاص خوبه. حالا میرسه روایت دوم، عن ابان جمیل، اینم ظاهرا روایت معتبریه. قال ابو عبدالله اذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقد انقطع المشیه، مش تمام میشه دیگه اونجا، فقط انقطع مش، یعنی بعد از رمی جمره. روایت سوم این باب باز از همون اسماعیل ابن حمام از ابوالحسن رضا، آخرش از امام صادق، ظاهرا همون روایته، منتها یه کمی فرق داره. فلذی علیه المشی فلحج، اونجا فلحج نداشت، اینجا داره. ازا رمل جمره زار البیت را کبا، زار البیت را کبا ولیس علیه شای، چیز دیگر برش نی. این لیس علیه شای یه نکته ای داره که بعدن میرسیم. کسانی که مشق برشون به عنوان نزل لازم بوده و نتوانستن انجام بدن، اگر مشق انجام نداد باید یه قربانی بکنه، روایت داریم، اون بعدن میاد. این لیس علیه شای یعنی ریختن خون حیوان بر او واجب نیست، لیس علیه دمون. حالا این صلوات خوندیم، بقیه شو فردا میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.